رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که حضرت یوسف وضعیت آینده بنی اسرائیل رو در مصر برای اونها تشریح کرد که شما الان که برای مصری ها یک فرصت محسوب میشید به دلیل وجود من که از دنیا برم تبدیل میشید برای اونها به یه تهدید. در نتیجه اونا تلاش خواهند کرد که شما رو از بین ببرن. در سه جهت بنی اسرائیل باید تلاش کنن: یک، حفظ هویت، یعنی این مجموعه دیندار، این مجموعه متدین به هم پیوسته، این هویت دینی خودشون رو در مصر مشرک حفظ کنن. دو، جمعیتشون به حد قابل قبولی برسه که همچون نمک در آش حل نشن. سه، منتظر باشن که منجیشون بیاد و اونها رو از وضعیت ناهنجار مصر نجات بده و برای اون مسئولیت تاریخی که بر عهده اونها هست که امامت دین الهی است حرکت کنه. تمام گفته های یوسف علیه السلام تحقق پیدا کرد. مصر در اختیار فرائنه قرار گرفت. نقطه هجوم فرائنه به سمت بنی اسرائیل نشانه رفت در هر سه زمینه: یک، تهاجم فرهنگی علیه بنی اسرائیل که اینها هویت دینیشون از بین بره; دو، کنترل جمعیت اینها که از یک سقفی مرداهای اینها بیشتر نشه که سیستم فرعونی زنهای بنی اسرائیل رو موظف کرده بود تحت نظر قابله های مصری خودشون رو مرتب معرفی کنن. هر زن بنی اسرائیلی که باردار بود باید تحت اشراف قابله مصری قبطی وضع هم میشه. اگر در سالی بود که آمار بیش از مقدار دستوری بود و این فرزند پسر بود، پسر رو میکشتن، اگر دختر بود تحویل مادر میدادن. این سیستم درون مصر جا افتاده بود. داستان سوم، برخورد با موعود، که فرائنه از پدیداری داستان موعود جلوگیری کنه. دو حرکت رو فرائنه انجام داده: یک، برخورد با منتظرین; دو، جستجو و برخورد با منتظر. یعنی از یک طرف کاری کنن که بنی اسرائیل در صورت تحقق ظهور به درد موسی نخورن، به درد اون منتظر نخورن، در یه وضعیتی باشن که او با اینا نتونه هیچ کاری بکنه. پس بنابراین اینها باید از امور فنی و مدیریتی دور باشن. همین دلیل دستور داد که هیچ کار فنی اینا یاد نگیرن، حتی مدیریت خانواده رو هم از اینا گرفته بود. هر چند خانواره بنی اسرائیلی تحت مدیریت یک مرد فرعونی زندگی میکردن، تقسیم پول برای مخارج زندگی هم به عهده اون فرعونی بود که اینا حتی مدیریت خانواده رو هم یاد نگیرن. خب حالا حضرت موسی ظهور بکنن با این تیپ آدما که نمیتونن به جنگ فرعونی برن که همه امور رو در سامان خودش قرار ده، نه نجار نه حتی قصابی، اینجور امور هم اینا حق نداشتن در مصر یاد بگیرن. فقط امور پس، جارو کردن خیابونها، هرس کردن میوه ها، درختان غیر میوه، تخلیه چاه ها و یا آشپزی در خانه ها، همین. به حدی که وقتی مادر موسی میخواست موسی رو یه جعبه براش درست کنه بندازه تو رودخونه، در بیر بنی اسرائیل یه نفر نبود که بلد باشه یه صندوق درست کنه. ولی اجبار رفت به نجار قبطی سفارش داد. پس این برخورد با منتظرین، اینایی که انتظار میکشن، اما برخورد با منتظر اونو پیدا کنه بکشه، قبل از اینکه او به ثمر برسه او رو بکشه. او یه شخص معلوم مشارب البنان نیست که بیان دستگیرش کنن بکشن، اصلا معلوم نیست کی به دنیا میاد، فرزند کی هست، اینو هیچ معلوم نیست. باید جسته گریخته از اطلاعاتی که بین بنی اسرائیل منتشره استفاده کنه، خودشو به این حریم نزدیک کنه. اون اطلاعات چیه؟ اون علائم ظهوره. چون بنی اسرائیل به انتظار ظهور موعود فشارها رو تحمل میکردن، انتظار یک عامل ثبات و استقامت بود برای اینها، و انبیاء بنی اسرائیل که در بین اینها می اومدن علت دوام این سطح انتظار رو با گفتن علائم ظهور حفظش میکردن. اینا هی می رسیدن به مرز ناامیدی، بیان علائم اینها رو امیدوار میکرد. این علائم بین اینا نمیموند، منتقل میشد به فرعونی ها، او هم بر اساس این علائم خودشو به حریم نزدیک میکرد. این یک. دو، پیشگوها، اینهایی که از روی ستاره شناسی میتونستن قضایایی رو پیشگویی کنن، و این یه واقعیتیه، هیچگاه هم و هیچ وقت هم منکرش نشی. بر اساس اوضاع ستاره ها میشود قضایا رو پیشگویی کرد، ولی نمیشود تغییر داد. قضایایی که وقوعشو از این طریق متوجه بشید لایتغیره. البته خداوند متعال بخواد عوض کنه میشه، شما نمیتونید عوض کنید. که اون داستان منجمی که سر راه امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین به حضرت گفت امروز حرکت نکن، حضرت فرمود چرا؟ گفت اگر امروز حرکت کنید شکست میخورید. حضرت فرمود از کجا میگی؟ گفت ستاره ها اینو میگن. فرمود من با توکل بر خدا حرکت میکنم. حضرت رفتن و شکست خوردن، برگشتن، همین ستاره شناس در معبر ورودی سر راه حضرت حالا آمد، گفت دیدی؟ گفتم یا علی شکست میخوری. حضرت فرمود از کجا دیده بودی من شکست میخورم؟ گفت اوضاع ستاره ها اینو میگفت. فرمود یعنی اوضاع ستاره ها میگفت مشیت حقی نیست که من در این جنگ شکست بخورم، درسته؟ گفت بله. فرمود خب پس من نمیتونم مشیت الهی رو عوض کنم، این تقدیر شده بوده که من در این جنگ برم و در این جنگ شکست بخورم، هر کاری هم من میکردم نمیتونستم اینو عوض کنم. و بعد فرمود فکر میکنی من نمیدونم این قضایا رو؟ خب من میدونم، همین مصلحت بوده که من برای جنگ برم در این جنگ شرکت کنم، مؤمنین آزمایش بشن، منافقین شناخته بشن، دشمن من هم شناخته بشه و این قضایا باید پیش بیاد. اون چیزی که در ستاره ها رؤیت میکنن تحققش اون قابل تغییر نیست. این از دیدگاه مؤمنی، ولی اون طرف نه، تلاش خودشو میکنه که عوض کنه. بمو فرعون گفتند که در فلان شب نطفه او بسته میشه. او هم خیلی تلاش کرد از این قضیه جلوگیری بکنه، اما موفق نشد. این قسمت از داستان رو که میگم، این رو تا به حال هر چه گشتم سندش رو پیدا نکردم، ولی این رو ما استادی در تاریخ در تهران داشتیم، مرحوم آقای مصطفوی، این رو ایشون گفت. حرفای او در تاریخ برای من سنده، که البته من هنوز استقصاء کامل در همه منابع نکردم، تا اینجایی که من دیدم نتونستم پیدا کنم. ایشون میفرمون که به فرعون گفتند در فلان شب نطفه موسی بسته میشه، دستور داد در اون شب همه مردان بنی اسرائیلی رو تحت عنوان یک جشن ببرند از شهر بیرون، همه مردان بنی اسرائیل از زنهاشون جدا بشه و بردن. پدر موسی کارگر کاخ فرعون بود و به تعدادی از بنی اسرائیل. به فرعون دستور داد، اینو به فرعون گفتن که قرار بنی اسرائیل در این جنگ شرکت کنن، اینها رو هم ببرین. گفت نه، اینها رو در کاخ امشب نگه داری، چون اونا نمیدونستن، مأمورین معمولی نمیدونستن فرعون دنبال چیه، اینها رو اینجا نگه داشتن. پس امشب مردان بنی اسرائیل از زنهاشون جدان و حسب ظاهر نطفه موسی بسته نمیشه. نیمه های شب هوا بارانی شد و رعد و برق، وضعیت وحشتناکی به وجود آمد که مادر موسی سراسیمه دید عمران نیامده، دلشوره گرفت که چرا نیامده. ایشون هم کلفت کاخ فرعون پشد آمد دم در کاخ، نگهبان دیدش، گفت چیه؟ گفت عمران نیامده، براش اتفاقی افتاده. گفت نه، اینا رو امشب اینجا نگه داشتن. گفت چرا؟ گفت نمیدونم. گفت من دلم شور افتاده. گفت نه، برو ببین، خاطر جمع بشی. آمد درون کاخ، جناب عمران در اتاقی که اونجا بود مال اینا بود تنها بود، همسرش رو دید، همونجا با هم بساط زفاف را انداخته، نطفه جناب موسی تو کاخ فرعون بسته شد. نکته ای که در این داستان نهفته است و برای امروز خیلی قابل درسه، اون وضعیت بنی اسرائیلی که زیر باران بودن و گفتگویی که اونها طبیعتاً با خدا داشتن و اعتراضی که خدایا حالا ما که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا هستیم و ما که در راه تو ثبات قدم نشون میدیم و به خاطر تو داریم این سختی ها رو میکشیم، دیگه افزونه بر این تو چرا ما رو اذیت میکنی؟ تو این بارون بیابون ما رو تو این بارون گیر انداختی؟ اگر اونها بدانن که این وضعیت برای چه اتفاق افتاده، آیا زبان به اعتراض میگشاین که آقا خدایا چرا همچین؟ نه، خوشحال میشن، خدا رو شکر. چرا؟ چون رسیدن همسر عمران به او ظاهرا راهی نداره جز اینکه این وضعیت هراسناک بشه، این خانوم از خواب بپره، دلشوره بگیره، بیاد در کاخ. ورود او به کاخ هم توجیه داره که رعد و برق آسمان، این میگه حق داری بترسی. اگر اینا نبود، اینو اون موقع وارد به کاخ راه نمیدادن، این اصلا از خونه بیرون نمیومد. بعد شما جمعیت بنی اسرائیل منتظر ظهور موعودین، همه صبرتون در این چند سال برای این بوده. اگر بدانن که این ناراحتی برای چیه، هیچ به خدا اعتراض میکنن. اینو بدونید، در طول زمان انتظار ما برای امام زمان، خداوند متعال گاهی برای ما حوادثی رو به وجود میاره که ما این همونو قرولند میزنیم. ولی نمیدونیم خدا در این مسیر انتظار با برخی از این حوادث چه معضلاتی رو از ما حل میکنه. اگر دقت کرده باشید نوع اموری که فتن هست، یعنی سختی ها و مصیبت ها برای ماها میاد، هیچ کشوری فکر نمی کنم در دنیا به اندازه ایران توی زلزله بیاد، با اینکه دیگران هم مثل ما رو خط زلزله هستن، اما نگاه کنید چقدر برای ما زلزله میاد. هیچ کشوری هم تو زلزله ها به اندازه ما کشته نمیده، هیچ کشوری به اندازه ما سیل نمیاد، هیچ کشوری به اندازه ما آفتهای نباتی نمیخوره. یعنی اصلا خداوند متعال را گوش ما رو میگیره، همش میزنه. خب در این دنیا جمعیت شیعه متشکل که پای کار وایساده باشن و ادعای جانفشانی برای امام زمان داشته باشن، دیگه غیر از این جمهوری اسلامی ما جای دیگه سراغ نداریم. چرا اینقدر اینجا آفات و بلایای الهی میاد؟ این داستان مثل بنی اسرائیله، گام به گام خداوند متعال داره این جمعیت رو میبره جلو و اینجور امور طبیعیه که خداوند متعال یک سختی هایی روی ها از ما بر میداره به دلیل یک بلایای. در تقدیر نطفه موسی بسته شد، به فرعون اعلام کردن این قضیه اتفاق افتاده، قرار شد به کشتار. نمیدونه کیه ولی سیستم داره، تمام زنان بنی اسرائیلی تحت نظر پزشکان فرعونی هستن. از این تاریخ دقیقا تا سال آینده، یعنی تا اون موقعی که احتمال میده این بچه به دنیا بیاد، هر چی پسر هست بکشی، از جمله مادر موسی تحت نظر قابله. اون نمیدونه این مادر موسی است، ولی این هم بارداره. خداوند متعال این فرزند رو در اینجا باید نجات بده از این گزارش قابله. خب خداوند در این عالم لازم نیست کارها رو حتما با موشون کشی حل بکنه، همه پیچ و مره های عالم دست خداست. محبت موسی رو به دل این قابله انداخت قبل از اینکه موسی به دنیا بیاد، و او به مادر موسی گفت من نمیدونم این بچه ای تو رو چرا اینقدر دوست دارم، اگر پسر باشه گزارش نمی کن. و گزارش نکرد، موسی نجات پیدا کرد. هنگام زایمان خطر برای موسی نبود، موسی به دنیا آمد تحت نظر قابله و قابله هم رها کرد و رفت. اما معلوم نیست به چه دلیلی به این خانه مزنون شدن. قرار شد بیان خانه رو تفتیش کنن، خداوند به مادر موسی گفت بچه رو برو بندازش تو رودخونه، که اینم میخواست جعبه درست کنه نبود، به اون قبطی گفت و بالاخره او هم جعبه رو ساخت، داد بچه رو انداخت تو رودخونه. تا اینجا این نکته رو دقت کنید، تمام تلاش فرعون این بود که این بنی اسرائیل که موسی هم در درون همینا رشد میکنه، اینا هیچ یاد نگیرن و هیچ کاری نتونن بکنن. حالا ببینید خداوند متعال خود این آقا رو چجوری مربی منجی خود اینا قرار میده. همین آقای فرعون رو میاد مربی میکنه برای همون موجودی که موجوده. این رو انداخت تو آب رفت. ایشون نیل رو انشعاب داده بود، رو این انشعابی کاخ ساخته بود و بالکن بزرگی بود، میشست عبور آب و تماشا میکرد و خدا به فرعون فرزند نمیداد. با زنش نشسته بود نگاه میکرد، یه دید یه جعبه داره میره، یه بچه داره توش دست و پا میزنه. دوم اینجا محبت این بچه رو انداخت به دل فرعون و فرعون بین دو چشم خودش گیر کرد، بین عین عشق و بین عین عقل، که عقلش میگه اینو بکش، عشقش میگه نکش، و بالاخره عشقش بر عقلش غلبه کرد، چون حدس میزد این همون بچه‌ای باشه که از دستش در رفته و نکش. گفت چی؟ نتخذهو ولدا. موسای بردزاده شد موسای شاهزاده، شاهزاده که شد قرار بود ایشون بشه فرعون مصر، بعد از فرعون ایشون فرعونه. در نتیجه طبق دستور فرعون همه سیستم آموزشی کاخ در اختیار تربیت این بچه قرار گرفت. همین بچه ای که میخواد رئیس اینا بشه، خود ایشون هر چی بلد بود به این یاد داد. و موسی مبدأ آموزشش غیر از این که اون پیامبره، غیر از این که از اون طرف قضایا رو میگیره، مبدأ آموزش حکومتیش تو خود همین کاخ بود. و فرعون حاکم ضعیفی نبود، فرعون حاکم بسیار قوی بود، مخصوصا در این مبارزه‌ای که با بنی اسرائیل داشت. در طول این سالیان هی انتقال تجربه به هم دادن. اینو بدونید، کشورهایی که دارای درگیری‌های مستمر هستند، درگیری اگر فرسایش به اونا نده تجربه میده، و این تجربه یک مجموعه با ارزشیه در اختیار اونا. کشورهایی که در بحث جنگ ها تجربه ندارن شکست پذیرترند از کشورهایی که تجربه جنگ دارن. حضرت موسی تو کاخ بزرگ میشد و درون کاخ یک حکومت در سایه ایجاد کرد. یعنی یه تعدادی شدن مؤمن آل فرعون، از شبکه خود فرعون به موسی ایمان آوردن و ظاهرن در خود شهر مقرایی ایجاد کرده بود، خانه های تیمی زده بود و این افراد با او همکاری میکردن. ایشون دو نوع بازدید از شهر داشت، بازدیدهای رسمی، بازدیدهای غیر رسمی که با لباس مبدل یا هر وضعیتی می آمد. در یکی از این بازدیدهای مخفیانه مواجه شد با یکی از بنی اسرائیل که تحت شکنجه است. فرعون وقتی فهمید که اون منجی از دستش در رفته، نمیدونست که تو کاخ خودش، میدونست که نطفهش بسته شده، احتمال میداد زنده باشه، او رو پیدا نمی کرد. هر چی می توانست دستور داده بود بر بنی اسرائیل فشار بیاره. اینا رو از مهیا شدن، از منتظر بودن سیرشون کنی، هر نوع حرکت مشکوکی می بینی سرکوب کنی. لذا در این مدتی که جناب موسی تو کاخه، وضعیت بنی اسرائیل سخت در می شه و دید که یکی از بنی اسرائیل زیر کتک شدید و فریاد یا موسی یا موساشون، نه به این لفظ موسی، فریاد الغوثشون هوا بود. وضعیت ما الان چطوره نسبت به امام زمانمون؟ فشارها میاد، الغوث میگیم یا صاحب الزمان میگیم. اینا هم در دوران انتظار موسی رو به فریاد خودشون فراخوان میکردن. این بنده خدا زیر کتک داشت میگفت یا موسی اغثنی، غافل از اینکه موسی داره از بغل دستش رد میشه. حضرت استغاثه او رو که شنید نتونست تحمل کنه، نباید میامد کمک، و هنوز دستور ظهور بهش داده نشده، ولی فغان او صبر از کف موسی بود، رفت یه دونه زد تو سینه قبطیه، قبطیه افتاد مرد. مأمور فرعونی مرد، مأمور فرعونی که مرد، خب طبیعتاً اون آقای بنی اسرائیل گفت عجب موسایی داری، خدا تو رو دعای ما رو پذیرفت، تو رو فرستاد. این غافل میگه خودش موسی است. او از اون ور در رفت و موسی هم از این ور. به فرعون گزارش دادن اولین قتل مشکوک. یک باره فهمید که بله، اون موعود زنده است، تو این کشتار ولدها و اولاد از دستش در رفته. بنابراین همه جا حساس شدن، همه جا به خط شدن که اون موعود رو پیدا کنن. حضرت رفت درون کاخ، چون شاهد نداره قضیه نمیتونه پیدا کنه. بعد از چند وقت بار دیگر همین موسی علیه السلام تو شهر به همون وضعیت میرفت، همون آقا رو دید با یکی دیگه درگیره، و همون آقا موسی رو دید، گفت بیا که موسی تو رو فرستاد. و ایشون آمد او رو نصیحتش کنه که آقا تو اگر منتظری، اگر انتظار رو نمی‌کشی، اینقدر درگیر نشو. تو حق نداری درگیری را بندازی. بهت حمله کردن جواب بده، حمله نکردن تو حق نداری درگیری را بندازی. تو انتظار منو میکشی. با این نصیحت ایشون فکر کرد که این دفعه موسی میخواد اینو بزنه. او عجب، من فکر کردم تو آدم خوبی هستی، تو رو موسی فرستاده، غافل از این که تو هم از مفسدینی. دفعه قبل زدی مأمور فرعونی رو کشتی، حالا منو تا اینو گفت اون مأمور قاتل رو پیدا کرد و به دو دلیل الفرار رو زد. یک، وایسه کشته شده، شما قبلی و موسی زده یه دونه میزنه این میمیره. دو، برای یافتن قاتل جایزه سنگینی گذاشته بودن. در رفت اون جایزه رو بگیره، اون که رفت و گزارش داد، از این ورم موسی الفرار رو زد، متواری شد. اون بخشی که درون حاکمیت داشت با اونها ارتباط برقرار کرد، بهش گزارش دادن که حکم تیرت صادر شده، در رو و جناب موسی فرار کرد. الی عین، یه طرفی باید بره دیگه، از مصر بره بیرون. مسیر حرکت ایشون به سمت مدین بود، یعنی به سمت عربستان فعلی. مدین در مرز بین صحرای سینا و عربستان سعودیه، اون بر در کنار خلیج ایله. رفت، متفاوته، بعضن داره 10 روز ایشون فرار میکرد، بعضن داره 1 ماه فرار میکرد. به هر تقدیر حداقلی که ایشون تو راه بوده 10 روز، و طی این 10 روز غذاش علف بوده، علف بیابان میخورده، به هیچ کی نمیتونسته بگه من کی هستم. خب خداوند وقتی بخواد رو دوش کسی مسئولیت بذاره، این نمیتونه علای زرورق در اومده باشه. خدا تا لهش نکنه، تا نپیچونش تو قضایا، مسئولیت دوش کسی نمیذاره. این تو کاخ بزرگ شده، این تو کاخ گرسنگی نکشیده. اول چیزی که خدا تو این 10 روز بهش داد گرسنگی بود. اونقدر بهش گرسنگی داد که به زبان آمد، رب انی به ما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا به یه لقمه نونت محتاجم. لیکن اینو کی گفت؟ رسید یه جا دید چوپونا دارن گوسفندا رو آب میدن، به این توجهی ندارن، وقتی دیدنش عکس العملی ندارن، فهمید اینجا دیگه از منطقه دور شده. دید دوتا خانوم هم دختر آمدن این گوسفنداشون آب بدن، اینا نمیذارن، حق کشی میکنن. 16 زورش هم زیاده، پشت اومد یه هولشون داد اون و آب کشید ریخت توی این حوضچه ها. اینا گوسفنداشون آب دادن، از طبق معمول زودتر رفتن. بعد از این قضیه آمد سینه دیوار نشست، گفت رب انی به ما انزلت الی من خیر فقیر. تا اینو گفت دخترها برگشتن، بیا بابامون میخواد دستمزدتو بده. رفت اونجا، تو راه که میرفت دید از راه رفتن اینا لذت میبره، گفت من جلو میرم، شما از عقب سنگ بندازید یا بگید راه کجاست. به شعیب که رسید، شعیب بهش گفت اینجا امنه، نجاوتا. اول بهش قضا داد، رب اینی به ما انزلت الی من خیر فقیر، تو واقعا دعا کردی گرسنه‌ت بود این قضا. بعد گفت زندلت میخواد؟ گفت بله. گفت یکی این دوتا دخترها رو بهت میدم. از اونجا تا اینجا نگاه نکرد، اینجا خدا جوابشو داد. همین یه مدت چشمشو بست، همونا رو یکیشو خدا به این داد. گفت بله. گفت بله، شرط داره. شرطش چیه؟ 8 سال یا 10 سال باید بر من کار کنی. چه کاری؟ چوپانی، کشاورزی. جناب 16، جناب موسایی که کاخ بزرگ شدی، چنان دنبال گوسفندا خدا میدونت، چنان سر زمین دست میده دستت، این کف دستت بتره که از تاول تا بفهمی. اینجوری نمیشه کاخ در بیای بری بشی پیغمبر تحمل مسئولیت ها بکنی. 8 سالش تمام شد، 2 سال هم اضافه کرد، 10 سال زن و بچه و گوسفندا. گفت بسم الله ما میخوایم برگردیم. حالا جناب 16 خوشپوشه، خوشقیافه، خوشنشین تبدیل شده به یک چوپان سیاه چرده نمد پوش با یک دونه چوب دستش، عصای چوپانی، یعنی قیافه تبدیل شده. حرکت کرد، آمد، آمد تو مسیر راهو گم کرد، راهو گم کرد، گوسفندا، بچه ها، زن زیر بارون، ظاهرا زنه یهو جیغ و دادش رفت هوا، چی شده میخوام بزام، وضع حمل زنه گیر کرده تو قضایا، از دور نوری دید، بمانید اینجا برم ببینم، اجد علی النار هدا یا کمکی. آمد بر بالای این تپه، دید یا للعجب درخت سرسبزی زیر این بارون تو این فصل سرما، همه درخت سبزه ولی همه درخت آتش، خالی این چیه، درخت سبز و آتش، ولی او به فکر زن بچه هست، رفت تیکه آتش برداره، همه آتش اومد تو دستش، فرار کرد رفت از اون ور، دید نه نمیشه آتش برداشت، همچنین دور آتش میچرخید، یهو خطاب آمد، یا موسی انی انا الله، موسی خدا هستم باهات حرف میزنم، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طبا و انا اخترتک فاستمع لما یوحا. کجا یقه آدمو میگیره خدا؟ آخه اینجا جای شروع شدن ماموریته، زنه داره میزاد، بچه‌ها زیر بارون گیر کردن، گوسفندا دارن میمیرن، این اومده میگه انا اخترتک فاستمع لما یوحا، چیکار کنم؟ اذهب الی فرعون انه طغا، بیا برو دنبال ماموریت. بله خب با عرض پوزش، من چون تهران منبر دارم برای امروز با عرض شرمندگی همین مقدار بس، انشالله بقیهش هفته آینده. سلاماتی خب بفرمایید.